نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست با یک برنامه زنده 45 دقیقه ای در این نیمه شب با شما همراه میشیم. گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر درباره آخرین و مهمترین مسائل روز در ایران و جهان براتون آماده کردند همکارانم که در این برنامه زنده خواهید شنید. سه‌شنبه شب 20 اسفند ماه رو به پایان بردیم و حالا در کنار هم وارد روز تازه میشیم. چهارشنبه پیش روی ماست، 21 اسفند ماه 1392. در این نیمه شب شما همراه شب زنده داری که از ایران ما رو دنبال میکنید، خیلی خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. همینطور شما شنونده فارسی زبان که در ساعتی دیگر از شب یا روز در جاهای دیگر جهان به ما گوش میکنید. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. سلام میکنم به شما همراه ایران و جهان که هستید، وقتتون بخیر. اجازه بدید که برنامه نیمه شب رادیو فردا رو مثل هر شب با آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز بکنیم. بپیوندیم به همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی سه‌شنبه شبش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که هر گونه افزایش تنش در اوکراین حل مسئله را با دیپلماسی مشکل تر می کند. سخنگوی کاخ سفید گفت جان کری همچنین تمایل خود را برای ادامه گفتگو با سرگئی لاوروف ابراز کرده، اما افزوده که گفتگو باید در جوی مناسب با هدف حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین انجام شود. سخنگوی کاخ سفید افزود با این حال تماس‌ها به نوعی ادامه دارد. وزارت خارجه روسیه نیز گفته است سرگئی لاوروف بر لزوم در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی‌ها و احترام به حق شهروندان کریمه برای تصمیم گرفتن درباره سرنوشت خود مطابق قوانین بین‌المللی تأکید کرده است. ارتش مالزی میگوید شواهد راداری نشان می‌دهد که هواپیمای ناپدید شده این کشور تغییر مسیر داده و به تنگه مالاکا صدها کیلومتر دورتر از آخرین محل تماسش با فرودگاه رسیده بود. به گزارش رسانه‌های محلی مالزی به نقل از فرمانده نیروی هوایی این کشور، رادار یک پایگاه نظامی هواپیمای بوئینگ 777 ناپدید شده را در نقطه در شمال این تنگه ردیابی کرده بود. این هواپیما بامداد شنبه با 239 سرنشین در نقطه میان مالزی و ویتنام ناپدید شد و جستجو برای یافتن آن ادامه دارد. پارلمان لیبی روز سه‌شنبه به علی زیدان نخست وزیر رأی عدم اعتماد داد و وزیر دفاع را موقتاً جایگزین او کرد. رأی عدم اعتماد پارلمان لیبی پس از آن داده شد که شورشان در شرق لیبی اعلام کردند یک نفتکش کره شمالی توانسته است با شکستن محاصره نیروی دریایی لیبی از بندر زیر کنترل شورشان خود را به آب‌های بین‌المللی برساند. دولت لیبی در چند روز گذشته تلاش کرد و مانع از حرکت این نفتکش از بندر صدر زیر کنترل شورشیان شود. دولت لیبی ادعای شورشیان را در مورد فرار این کشتی تکذیب کرده است. دولت آفریقای جنوبی شرکت رویال داچشر را برای خودداری از تامین سوخت هواپیمای جت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سرزنش کرد. به گزارش رویتر دولت آفریقای جنوبی در بیانیه گفته است این اقدام شرکت شل باعث شرمساری دولت آفریقای جنوبی شده است. یک هیئت پارلمانی ایران به ریاست علی لاریجانی از 13 تا 16 اسفند به آفریقای جنوبی رفت و با رئیس جمهوری و رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد، اما ناچار شد برنامه سفرش به جمهوری کنگو را به علت سوخت نرسانی به هواپیمای حامل آنها لغو کند. انجمن صنعت نفت آفریقای جنوبی در بیانیه گفته است ناچار است مقررات تحریم‌ها علیه ایران را رعایت کند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که اجلاس پارلمانی دوستان سوریه روز چهارشنبه در تهران برگزار می‌شود. او افزوده است که کشورهای سوریه، عراق، لبنان، روسیه، الجزایر، کوبا و ونزوئلا در این نشست حضور دارند. علایالدین بروجردی بر اهمیت محور مقاومت برای جمهوری اسلامی تاکید کرده است. و در ترکیه در پی درگذشت یک پسر 15 ساله که در اثر اصابت گاز اشکاور در جریان اعتراض‌های ضد دولتی تابستان گذشته به کما رفته بود، تظاهراتی در استانبول و آنکارا برگزار شد. در آنکارا پلیس با گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش دانشجویان معترض را متفرق کرد و در استانبول هم به گزارش خبرگزاری‌ها جمعیت حدود 1000 نفر در مقابل بیمارستان محل درگذشت این جوان تجمع کردند. کنفدراسیون کارگران ترکیه نیز خواستار برگزاری تظاهرات در روز چهارشنبه شده است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با تازه‌ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان، که شما همیشه میتونید با سر زدن به وبسایت ما radiofarda.com و همینطور فیسبوک رادیو فردا اونها رو پیگیری کنید. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، وزیر خارجه ایران میگوید دیدار کاترین اشتون با فعالان زنان در ایران هماهنگ نشده بوده است.
اگر سه بار وزیر کارت زرد بگیره، طرح استیضاح این وزیر در دستور کار مجلس قرار میگیره.
این بار نوبت به وزیر کشور و وزیر صنعت و معدن رسیده، همونطور که شنیدید، که برای پاسخگویی به صحنه علنی مجلس بروند. وزیر نفت کابینه آقای روحانی 10 شرکت بزرگ نفت و گاز ایران را از فهرست خصوصی سازی خارج کرده است. و نگاهی می‌کنیم به دیالوگ با ایران، کنفرانسی در کانادا با حضور روزنامه‌نگاران و کارشناسان اینترنتی.
یک تماس دو جانبه بین خارج از کشوری‌هایی که دارن صحبت می‌کنن و داخل کشوری‌ها برقرار میشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه میمونید سپاسگزارم. امروز سه شنبه مرضیه افخم، در حقیقت دیروز سه شنبه، چون الان 6 دقیقه است که ما وارد چهار شنبه شدیم، ولی به هر حال خانم افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه شنبه در یک نشست خبری اعلام کرده است که دیدار کاترین اشتون با فعالان زن در تهران با هماهنگی نبوده است. پس از ملاقات تعدادی از فعالان زن با خانم اشتون در روز 17 اسفند ماه که همزمان با روز جهانی زن بود، واکنش‌های تندی از سوی بعضی مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس در رسانه‌های ایران صورت گرفته، از جمله حسین تقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که به شدت با دستگاه دیپلماسی برخورد خواهد شد. شیرین فامیلی جزئیات بیشتر را آماده کرده که با هم بشنویم.
در آخرین واکنش به دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران با فعالان زن روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اینکه گفته می‌شود دیدار خانم اشتون با فعالان زن با هماهنگی مقامات دولتی ایران بوده است، با اشاره به گفته‌های روز قبل خود گفت که هماهنگی به عمل نیامده و مراتب ناخرسندی به این اقدام غیر دیپلماتیک به سفیر اتریش منعکس شد و سفیر اتریش نیز ابراز تأسف کرد. پس از دیدار خانم اشتون با جمعی از فعالان زن، از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، فبراک نویسی که در زندان، جان سپورت و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همزمان با روز جهانی زن در سفارت اتریش انجام شد، مرضیه افخم این دیدار را برخوردی گزینشی از سوی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت که دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می شود. نرگس محمدی در مورد این دیدار به رادیو فردا گفت:
این دیدار کاملا رسمی بود. من یک دعوتنامه رسمی از ایشون دریافت کردم و جواب دادم و اعلان شد، آدرس رو به من دادن که سفارت اتریش در تهران بود و ملاقات ما هم تقریبا چند ساعت طول کشید.
همزمان با اظهارات مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در روز سه‌شنبه، مهرداد بذرپاش عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که کاترین اشتون قبل از سفر به ایران شرط کرده بود با عوامل فتنه دیدار خواهد کرد و طرف ایرانی این را پذیرفته بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان عوامل فتنه نام می‌برند. مهرداد بذرپاش نماینده مجلس وزارت خارجه را مقصر دانست که با بازی‌های سیاسی و روش‌های غیر متعارف تلاش دارد به گفته او خود را مبرا نشان دهد. وی در این حال این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت خارجه راستش را به مردم نمی‌گوید که شرط سفر خانم اشتون چه بوده است. در واکنشی دیگر به این دیدار، علی اکبر ولایتی، مشاور عالی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، در گفتگو با خبرگزاری فارس این عمل را خارج از عرف دیپلماتیک و اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. افزون بر این، به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، ملاقات خانم اشتون با برخی فعالان زن را به منزله نقض قوانین دیپلماسی و مقدمه سازی برای دخالت‌های بعدی ارزیابی کرد که باید جلوی آن گرفته شود. همچنین تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر طی مصاحبه‌های این اقدام را غیر دیپلماتیک خواندند. اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی مجلس، به پایگاه خبری سرات گفته است که قطعاً در مجلس و در کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی می‌کنیم و مسئولین باید پاسخگو باشند که این دعوت‌ها بر چه اساسی بوده است. در واکنشی دیگر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر در گفتگو با سایت خبری ایران آنلاین گفته است که اگر این ملاقات برخلاف اطلاع مسئولان نظام انجام گرفته باشد، این مسئله ضعف جدی برای مسئولان دیپلماسی کشور است.
شیرین فامیلی بود که گزارش میداد. 10 دقیقه از نیمه شب گذشته و فرصتی هست در این بخش از برنامه که با هم صدای خوب شما رو بشنویم که با ما تماس گرفتید.
از عکس العمل حکومت ایران چنین برمی آید که کسانی که جوانان بیگناه زندان ها زیر شکنجه به قتل می رسانند کار بدی نکردند، ولی خانم اشتون جهت دلداری با مادر ستار بهشتی بیدار کرده، مثل اینکه جرمی را مرتکب شده.
به نظر بعضی ها این دیدار خانم اشتون با مادر ستاره بهشتی چند فعال مدنی در ادامه بازی های سیاسی که دارن و سرپوشی برای توضیح سفر خودش به یک کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنه و میخواد که مثلا طرفداران حقوق بشر را هم یه جورایی راضی کرده باشه، وگرنه هیچی تو این دیدار خانم اشتون با فعالان مدنی و مادر ستار بهشتی نیست. مگه میشه یه دولت نفهمه مهمانش با کی میخواد دیدار کنه؟ حتما یه هماهنگی باشه.
در مورد این که خانم کاترین اشتون به تهران تشریف بردن، به ایران رفتن، بگم که بی نهایت تعجب کردم و خیلی خیلی خوشحال شدم که ایشون ملاقاتی با مادر ستار بهشتی داشتن. از این نظر خوشحالم که شاید کاری برای حقوق بشر ایران انجام بدن.
من با سیاست خارجی دولت آقای روحانی کاملا موافقم، با سفر خانم اشتون بیشتر موافقم و امیدوارم که بهتر و بیشتر و بسیار زودتر از اینا ما بتونیم با جامعه جهانی ارتباط دوستانه برقرار کنیم، وارد تجارت بین‌المللی بشیم. ما با همه کشورها میخوایم دوست باشیم، در صلح باشیم و از جنگ بیزاریم، متنفریم از جنگ.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فردوس 24 ساعته آماده است تا دیدگاه‌های شما رو ضبط بکنه. در ماه‌های گذشته وزرای دولت حسن روحانی یکی پس از دیگری به کمیسیون‌های مجلس احضار شدند. در روزهای گذشته هم نمایندگان مجلس از پاسخ‌های 5 وزیر قانع نشدند و آنها باید در صحن علنی پاسخگوی سوال‌های نمایندگان باشند. آخرین این وزرا که باید به صحن علنی مجلس بروند، وزیر کشور و وزیر صنعت و معدن و تجارت هستند. وعید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، و از او درباره جزئیات این موضوع پرسیده.
سوال نمایندگان از وزیر صنعت در ارتباط با توزیع سبد کالا بوده و همینطور سوال از وزیر کشور مربوط به نحوه انتصاب و فرمانداران خراسان شمالی و همینطور توزیع اعتبارات استان خراسان رضوی بوده.
آقای مهرابی، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نسبت به پاسخهایی که به نماینده‌ها داده شده قانع نشدن، حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این سوال‌ها باید در صحن علنی مجلس مطرح بشه و پس از اینکه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اگر نمایندگان مجلس پاسخهای وزیر را قانع کننده دونستن که اتفاق نمی‌افته، ولی اگر پاسخها را قانع کننده ندونن، در واقع به تعبیر رایج یک کارت زردی به وزرا داده میشه.
این کارت زرد چه ویژگی‌هایی داره و چه اتفاقی ممکنه بیفته اگر وزرا کارت زرد بگیرن؟
بر اساس مواد 210 و 211 آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر 3 بار وزیر کارت زرد بگیره، تحت استیضاح این وزیر در دستور کار مجلس قرار میگیره.
و تا به امروز چند چند نفر از وزرای دولت آقای روحانی مجبور شدن در صحن علنی پاسخگو باشن و نتیجه اون چه اتفاقی بوده؟
تاکنون 467 سوال از وزرا مطرح شده که 4 سوال به صحن علنی مجلس کشیده و از این 4 وزیر 3 وزیر کارت زرد گرفتن و تنها وزیر نیرو هست که کارت زرد نگرفته.
آقای مهرابی، این 3 وزیری که کارت زرد گرفتن کیا بودن؟
پیش از این علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی‌دانا وزیر علوم و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفتند. بر اساس اخباری که پیش از این منتشر شده بود، اعلام شده بود که نمایندگان مجلس از پاسخهای وزرای کار، وزرای امور خارجه و وزرای اقتصاد قانع نشدند و احتمالاً این وزرا باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنند. در مجموع میشه گفت که 5 وزیر در نوبت حضور در صحن علنی مجلس هستند که بر اساس گفته‌های آقای مظفر نظارت مجلس حضور 2 وزیر فعلا برنامه‌ریزی شده.
وحید پوراستاد همکارم گفتگو میکرد با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که روزها در آلمان به سر میبرد. و روز سه‌شنبه در تهران جلسه برگزار شد با عنوان نشست نقد سیاست‌های معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد. در طول 6 ماهی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، این نشست در واقع نخستین باری بود که حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نگرش‌های مطبوعاتی دولت جدید را تبیین می‌کرد. جزئیاتی از نشست روز سه‌شنبه رو در گزارش همکارم حسن جعفری بشنویم.
نشستی که روز سه‌شنبه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد، نشست نقد سیاست‌های معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام داشت. بنابر گزارش‌ها، از جمله موضوعات و پرسش‌هایی که در این نشست مطرح شد، این موارد بود: توقیف مطبوعات، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، بیکاری خبرنگاران بعد از توقیف روزنامه‌ها، پاسخگو نبودن مسئولان به روزنامه‌نگاران و اطلاع رسانی ناقص معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی. با اینکه بخشی از پرسش‌های خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها در این جلسه به موضوع توقیف نشریات اختصاص داشت، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ترجیح داد بدون اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های ارشاد در این باره صرفاً نگرانی‌اش را اعلام دارد. آقای انتظامی گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در مورد توقیف مطبوعات نگرانی دارد و به گفته او این دغدغه مسئله‌ای مهم است. با این حال معاون مطبوعاتی ارشاد از رسانه‌ها خواست که در این باره طرح موضوع کنند و نقل قول. این سوالات باید پاسخ داده شود که چه نهادی مسئول توقیف مطبوعات است و اصلاً توقیف که یک مجازات بسیار سنگین است باید در چه شرایطی صورت گیرد؟ در 6 ماهی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، به ترتیب روزنامه بهار، هفته‌نامه یالسارات و روزنامه آسمان توقیف شدند. به جز این توقیف‌ها، تحریریه روزنامه‌های نشاط و هم‌میهن نیز از فعالیت باز مانده‌اند. فائزه هاشمی رفسنجانی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، به تازگی گفته است در دوران مشروطه هم وضع جراید از امروز بهتر بود. یکی دیگر از موضوعاتی که در نشست روز سه‌شنبه با معاون مطبوعاتی ارشاد مطرح شد، موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود. یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه از آقای انتظامی پرسید چرا در مسئله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سکوت کرده است و این سکوت را نمی‌شکند. با این حال سکوت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در این باره همچنان ادامه یافت و آقای انتظامی تنها به این وعده اکتفا کرد که نقل قول، من به زودی مفصل با یکی از رسانه‌ها در این باره مصاحبه خواهم کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال 88 با حکم سعید مرتضوی پلم شد. حدود 10 روز پیش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که مشکل این انجمن رفع شده است. پس از آن غلام حسین محسنی اجعی با اعلام اینکه مشکل رفع نشده گفت اگر انجمن نخواهد کار سیاسی کند میتواند دوباره فعالیت کند. بخش‌های دیگری از نشست روز سه‌شنبه حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به موضوعات صنفی از قبیل بیمه روزنامه‌نگاران و همچنین گلایه آنها از پاسخگو نبودن مسئولان اختصاص داشت. شماری از خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها که در این نشست حضور داشتند از عملکرد 6 ماهه حسین انتظامی و به ویژه آنچه را شروع رادیکال و پویا کردن ذهن‌ها در ابتدا خواندند تمجید کردند. شماره دیگر نیز از سکوت وی و حتی سخنرانی نکردنش در جشنواره مطبوعات انتقاد کردند و در مورد یکی از طرح‌های او یعنی تشکیل بنگاه‌های مطبوعاتی ابراز نگرانی کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اینطور که خبرگزاری مهر میگوید بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نام حدود 10 شرکت بزرگ نفت و گاز ایران را از فهرست خصوصی سازی خارج کرده است. تلاش ها در راستای خصوصی سازی در ایران در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی دنبال می شود. بکتاش خمسه‌پور درباره مسئله خصوصی سازی در ایران دیدگاه یک کارشناس امور مالی و اقتصادی را جویا شده. مهرداد عمادی:
اینجا دو نگرانی هست. یک نگرانی که برمیگرده به حتی پیش از آغاز کار دولت جدید این بود که در چهارچوب صنعت انرژی به خصوص نفت، خصوصی سازی بیشتر تبدیل شد یا ترجمه شد به انتقال بدون درآمد یا کم درآمد یا حتی هزینه افزا به شرکت هایی که عملا بخش خصوصی نبودن و اینها صرف کرده بودن خودشون به عنوان بخش خصوصی، ولی اینها در حقیقت از وام های کم بهره یا حتی اعتبارهای دولتی استفاده میکردن که دارایی هایی که در حقیقت متعلق به خزانه عمومی بود اینها رو بخرن. این در حقیقت انتقال مالکیت بود و اصلا خصوصی سازی به اون صورتی که اصل 44 پیش بینی میکنه و در روح اون اصل هست نبود. بخش دوم این هم اینه که در این چهارچوب ما یک چیز دیگه هم باید نگاه کنیم که این مربوط میشه به دولت جدید. بسیاری از خصوصی سازی هایی که باز در عمل خصوصی سازی نبود، کمک به ایجاد انحصارهای نیمه دولتی و غیر دولتی بود، اینها صنایع استراتژیک ما رو مثل خودروسازی، مثل نفت، مثل گاز و حتی مثل تعدد عمومی اینها رو چند پارچه کرد بدون اینکه هماهنگی و همسویی در سوی ارتقاء اقتصاد ملی باشه و این بسیار بسیار صدمه افزا بود.
یعنی به سخن آقای عمادی، نهادهای دیگری که در داخل سیستم دارای سرمایه هستن به عبارتی میان کنترل این ادارات و این تشکیلات رو به دست میگیرن؟
بله دقیقا. ما الان میبینیم که در صنعت نفت اگر نگاه کنیم این کاملا در چارچوب اون اشارهی که شما کرد که اینها خودشون که سرمایه نداشتن، سرمایه اصلی، سرمایه ابتدایی در درآمدهای نفت و درآمدهای ریالی بوده و بعد اینها اومدن اونها استفاده کردن، دارایی های ملی رو خریدن و یک جیب برداشتن که منابع دیگر از جیب دیگه در آوردن و این بسیار یه چیز غیر عادی بود که فقط در روسیه در زمان آقای یسی اتفاق افتاد، اون حسارهای وحشتناک ایجاد شد و این خب عملا قابل ادامه نبود.
خب آقای عمادی، چرا حالا مجلس شورای اسلامی نسبت به دستور وزیر نفت برای توقف واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی واکنش نشان داده و گفته وزارت نفت باید پاسخ خوب باشه در این مورد؟
من فقط میتونم دو تا ترجمه روی این بذارم. یا ممکنه مجلس کاملا ارزیابی از عمق و گستردگی صدماتی که برنامه پیشینی که زیر خصوصی انجام میشد این ارزیابی رو در دسترس نداره، یا این ممکنه که اون گروهی که از این گونه خصوصی سازی تا به حال بهرهای میلیارد یورویی و میلیارد دلاری بردن، اون گروه خب به حال سخنگوهایی هم داشته باشن در مجلس که اونها در حقیقت نارضایتی خودشون دارن منعکس میکنن. ولی واقعیتش اینه که آن چیزی که در ایران در 10 سال اخیر زیر چیز خصوصی اتفاق افتاد، 80% ایجاد انحصارهای غیر سازنده و صدمه افزا به منافع ملی ایران بود. اینها به هیچ ترجمه ای، این رو من به عنوان یک اقتصاددان میتونم بگم که خصوصی سازی نبودن و نتیجهش هم ما دیدیم در صنایع خود.
خب آقای عمادی، پس اصلا چگونه میشه این اصل 44 به اجرا گذاشته بشه با توجه به وضعیت موجود؟
ما 3 شاخص که اینا من فهم میکنم در تمام کشورهایی که ما در خصوصی سازی کار کردیم همیشه در نظر داشتیم. این شاخص ها: یکی افزایش رقابت در راستای افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه مالی و تکنیکی که در بخش تولید و توزیع به کار رفته، این شاخص اول. شاخص دوم پیشبرد منافع ملی کشور در راستای افزایش درآمد ارز ارزی از کانال افزایش صادرات، این شاخص دوم، و شاخص سوم که کم اهمیت هست، دو شاخص دیگه نیست، ایجاد اشتغال پایدار که مبتنی یا وابسته به یارانه ها یا سوبسیدهای دولتی نباشه. و در هر سه ما میبینیم که پروژه های خصوصی سازی در ایران ناموفق بودن چون کدوم از این شاخص ها واقعا رعایت نشد.
مهداد عمادی بود، کارشناس مسائل مالی و اقتصادی، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. و دانشگاه ترونتو در کانادا با حمایت وزارت خارجه کانادا روز دوشنبه در این شهر کنفرانسی برگزار کرد با عنوان دیالوگ با ایران. در این کنفرانس عده‌ای از روزنامه‌نگاران، کارشناسان اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی گرد هم آمدند و با هم به بحث و تبادل نظر نشستند. حسین قویمی در گفتگو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این کنفرانس شرکت داشت، ابتدا درباره پیشینه این کنفرانس پرسیده.
دانشگاه تورنتو و مخصوصا مدرسه مانک در امور جهانی که بخشی از این دانشگاه است، با حمایت وزارت خارجه کانادا از سال گذشته شروع کرد به یک سری کنفرانس و سمینار برگزار کردن به نام دیالوگ با ایران، و در قالب این دیالوگ افراد مختلفی رو دعوت میکنه که یک پلی در واقع بزنه بین دیاسپورا و متخصصین خارج از کشور و کسانی که در داخل کشورند. یعنی چی؟ یعنی یک سوژه رو انتخاب میکنند که مثلا سوژه این دفعه اطلاعات و فناوری و جوانان ایران بود، یک سری رو که به تشخیص اونا در این زمینه نظری دارن و فعالیت کردن دعوت میکنند، و اینا نه تنها درباره این موضوعات با همدیگه صحبت و بحث میکنند، بلکه این فیلم اینا مستقیم از طریق سایتشون پخش میشه و مردم در ایران یا خارج از ایران، ایرانی ها، با توییت کردن یا کامنت فرستادن و یا ایمیل میتونن سوالاشونو مطرح کنن. یعنی در واقع یک اینتراکتیویتی و یک تماس دو جانبه بین خارج از کشوریایی که دارن صحبت میکنن و داخل کشوریا برقرار میشه. سال گذشته در حول و حوش انتخابات ایران اولین کنفرانس ها برگزار شد و اخیراً در ماه مارس که ما هستیم، این مؤسسه 4 تا کنفرانس در برلین، لندن، سیلیکون ولی و آخریش که تورنتو برگزار کرد که سوژه های متفاوتی داشت، مانند جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، رسانه ها و خبرنگاری در ایران و کارآفرینی در ایران. آخرینش هم که همونطور گفتم اطلاعات و فناوری و جوانان ایرانی بود.
آقای پتروسیان، آیا در این کنفرانس ها فقط کارشناسان و متخصصین اینترنتی شرکت می کنند یا از همه دنیا، از کشورهای دیگه هم در این کنفرانس حضور دارند؟
این کنفرانس آخری که برگزار شد چون موضوع و سوژه‌اش در مورد اینترنت بود، از کسایی دعوت شد بود که کارشناس اینترنتی بودن، ولی مثلا کنفرانس های قبلی نسبت به سوژه‌ای که انتخاب میکنن افراد رو دعوت میکنن، مثلا افرادی که کارشناس سیاسی هستن و یا در امور اجتماعی فعال بودن و یا حقوق بشر. یعنی سعی میکنن سوژه های متنوعی باشه. این دفعه در کنفرانس ایرانی ها شرکت داشتن.
آقای پتروسیان، در این کنفرانس چه سوژه هایی مطرح شد و چه سوال هایی رو بیشتر علاقمندان عنوان کردند و چه پاسخ هایی گرفتند؟
یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که، و حتی پرسشی هایی بود که از طرف بینندگان فرستاده شد، این بود که آیا زمانی که بعضی از مقامات ایرانی مثل حسن روحانی، جواد ظریف و حتی دفتر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توییت میکنن، فیسبوک دارن یا از اینستاگرام استفاده میکنن، این به معنی اینکه گشایشی در فضای اینترنتی داره اتفاق میفته و یا نه؟ البته نظرات مختلف بود، ولی در موردی که همه اتفاق نظر داشتن این بود که در عمل تا الان اتفاق خاصی نیفتاده، چون هم فعالان سایبری در زندانن، هم فیلترینگ ادامه داره و هم حتی روزنامه ها توقیف میشن و اینا. یک نظری هست که میگه که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به تکنولوژی و فناوری و اینترنت نگاه به اصطلاح توطئه محوری داره و کلن مخالفه، ولی یه نگاه دیگه است که میگن که این کاریه که نمیشه جلوشو گرفت و باید خودمون واردش بشیم و هم پیام خودمون رو بفرستیم و در میون بگذاریم و هم بتونیم از این طریق یک جوری کنترل داشته باشیم. نظر خود من که تو این نشست مطرح شد این بود که در حال حاضر ما یک مدل چینی رو داریم دنبال میکنیم، چرا که خود دولت مردان چین از اینترنت خیلی خوب استفاده میکنن و حتی بعضی هاشون میگن که جامعه حکومت چین دموکراسی اینترنتیه، دموکراسی حزبی نیست و حتی بعضی موقع سر بعضی از مسائل مردم رو وارد بازی میکنن، که یکی از آخرین موردها این بود که نظرتون راجع به داشتن فقط یک بچه چیه، اینو لغو کنیم یا نه، هم میتونن تست کنن افکار عمومی رو و هم میتونن بگن که ما اینو داریم لغو میکنیم، شما خودتون هم نظر دادین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران. از شما همراه شب زنده داری که از ایران ما رو دنبال میکنید خیلی سپاسگزارم. اگر همین الان هم به ما پیوستید سلام میکنم به شما، خوش آمدید به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده، با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره، اینترپول یا پلیس بین‌الملل روز سه‌شنبه تصاویر دو جوان ایرانی را که با گذرنامه‌های ربوده شده سوار هواپیمای ناپدید شده مالزیایی شده بودند منتشر کرد. مشخصات این دو جوان پناهجوی ایرانی پوریا نورمحمدی 18 ساله و محمد رضا دلاور 29 ساله گزارش شده است. مقصد نهایی پوریا شهر فرانکفورت آلمان برای پیوستن به مادرش و مقصد محمد رضا شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک اعلام شده است. به گفته اینترپول این دو جوان با گذرنامه ایرانی از دوحه وارد کوالالامپور شده بودند. به گزارش اینترپول گذرنامه‌های ایتالیایی و اتریشی که این دو از آن استفاده کرده بودند حدود دو سال پیش در تایلند ربوده شده بود. وزارت خارجه ایران آمادگی خود را برای همکاری و پیگیری در این زمینه اعلام کرده است. آیت الله خامنه‌ای میگوید تحریم‌های غرب علیه ایران در هر صورتی ادامه خواهد داشت، حتی اگر در مسئله هسته‌ای به توافق نهایی دست یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای در جمع مسئولان و فعالان اقتصادی روز سه‌شنبه گفت تحریم‌ها قبل از موضوع انرژی هسته‌ای نیز وجود داشت و اگر این مذاکرات هم به نتیجه برسد باز هم وجود خواهد داشت، چرا که مسئله هسته‌ای و حقوق بشر بهانه‌ای بیش نیست. آقای خامنه‌ای برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی را که می‌تواند باعث تحقق به گفته او اقتصاد مقاومتی شود برشمرد و به مقام‌های ایران توصیه کرد که با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها دشمن را مأیوس کنند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که اجلاس پارلمانی دوستان سوریه روز چهارشنبه در تهران برگزار می‌شود. او افزوده است که کشورهای سوریه، عراق، لبنان، روسیه، الجزایر، کوبا و ونزوئلا در این نشست حضور دارند. علایالدین بروجردی بر اهمیت محور مقاومت برای جمهوری اسلامی تاکید کرده است. پارلمان لیبی روز سه‌شنبه به علی زیدان نخست وزیر رأی عدم اعتماد داد و وزیر دفاع را موقتاً جایگزین او کرد. رأی عدم اعتماد پارلمان لیبی پس از آن داده شد که شورشان در شرق لیبی اعلام کردند یک نفتکش کره شمالی توانسته است با شکستن محاصره نیروی دریایی لیبی از بندر زیر کنترل شورشیان خود را به آب‌های بین‌المللی برساند. دولت لیبی در چند روز گذشته تلاش کرده بود مانع از حرکت این نفتکش از بندر صدر زیر کنترل شورشیان شود. دولت لیبی ادعای شورشیان را در مورد فرار این کشتی تکذیب کرده است. و در ترکیه در پی درگذشت یک پسر 15 ساله که در اثر اصابت گاز اشکاور در جریان اعتراض‌های ضد دولتی تابستان گذشته به کما رفته بود، تظاهراتی در استانبول و آنکارا برگزار شد. در آنکارا پلیس با گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش دانشجویان معترض را متفرق کرد و در استانبول هم به گزارش خبرگزاری‌ها جمعیتی حدود 1000 نفر در مقابل بیمارستان محل درگذشت این جوان تجمع کردند. کنفدراسیون کارگران ترکیه نیز خواستار برگزاری تظاهرات در روز چهارشنبه شده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود با آخرین خبرها. همراه ما در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما پیش از اون اجازه بدید که نگاهی بکنیم به برنامه بعدی که در حقیقت بازپخش صدای شما صدای فرداست، کاریست از همکارم جان خاکزاد. اگر دیروز از دست دادید شنیدن این برنامه رو، حالا بازپخشش رو بشنوید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. در پایان این مجله نیمه شب، نیمه شب با شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی در استودیو کنار منه و همینطور همکار دیگرم آرش حسنیانی است. این هفته بار دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کرده تا آخرین تحولات انتخاب چهره خبرساز سال توسط شما مخاطبان رادیو فردا رو در اختیارتون قرار بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میرحسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
سلام و درود بر تو جان عزیز، همینطور آزاده. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه شما هستم. سلام و درود من رو هم پذیرا باشید، شما شنوندگان جان رادیو فردا. همونطور که جان اشاره کردید، روزای پایانی این نظرخواهی هستش و داریم به اون نقطه اوج میرسیم که به هر حال شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا انتخاب کردند. از میان 10 گزینه‌ای که اعلام شده، چهره خبرساز سال رو انتخاب کردند. تا اینجای کار که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، بیشتر از 18000 نفر فقط از طریق سایت رادیو فردا در این نظرخواهی شرکت کردند که من بسیار بسیار سپاسگزارم از اونها. واقعا خیلی لطف کردند و خیلی باور نکردنی بوده این میزان از استقبال. حالا آزاده میتونه توضیح بده که تلفن ها و پیامک ها و ایمیل های فراوونی هم از طریق این راه ها به آزاده رسیده که خب حالا کار شمارش و اینهاش میمونه برای اینکه در روزهای آینده آزاده اون رو انجام بده و بتونیم با این نتایجی که روی وبسایت از نظرخواهی داریم، با اضافه شدن اون آماری که از طریق پیامک ها، تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور ایمیل رادیو فردا به ما رسیده، به نتیجه نهایی برسیم و توی برنامه ویژه نوروزی برنامه ویژه‌ای رو هم داشته باشیم درباره چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا که سومین سال پیاپی هستش. مخاطبان رادیو فردا ما رو کمک میکنن و یاری میکنن برای انتخاب این چهره خبرساز.
آرش، شنوندگان زیادی هم در این نظرسنجی از طریق ایمیل، اسمس و همینطور پیام تلفنی شرکت داشتن که میشه گفت حدوداً 40 تا 50 تماس در روز در همین رابطه داشتیم.
آرش، اینجا من استفاده کنم از سخنان که تو گفتی. دوستان، فراموش نکنید که رادیو فردا نوروز امسال هم مثل سالهای پیشین برنامه ویژه‌ای خواهد داشت که بخشی از این برنامه ویژه همین برنامه‌ایه که همکارم آرش حسنیا داره تهیه میکنه. انتخاب چهره خبرساز سال توسط شما، شما مخاطبان رادیو فردا. پس فراموش نکنید که برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا را هم حتما گوش کنید. بدونید که ما سر سفره‌های هفت‌سین شما خواهیم اومد. و ما آرش، در مورد همین انتخاب چهره خبرساز سال، دوستان واکنش‌های مختلفی رو هم در وبسایت رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا از خودشون نشون دادن. یکی از شنونده‌های ما کوروش در صفحه فیسبوک همین برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، یک سوالی کرده یا یک انتقادی. این دوست پرسیده که این نظرخواهی رو شما در در وبسایتتون نوشتید که علمی نیست و دیدگاه‌های رادیو فردا رو منعکس نمی‌کنه. این دوست بازم پرسیده لطفاً اطلاعات بیشتری بدید که هدف رادیو فردا از ارائه این نظرخواهی غیر علمی چیست؟ این نظرخواهی از کجا و از طرف چه کسی مطرح شده؟ و این دوست عزیز بالاخره خواسته که در وبسایت و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا اطلاعات بیشتری رو در اختیارش قرار بدید.
این نظرخواهی علمی نیست. من حالا اگر توجه هم کرده باشید همیشه خیلی هم دقت دارم که اصلا عنوان نظرسنجی هم بهش اطلاق نکنم و توی وبسایت ما هم تحت عنوان نظرخواهی اومده. به هر حال نظرسنجی علمی یا نظرخواهی علمی الزاماتی رو داره، هم از اینکه به هر حال شما باید جامعه آماری نمونتون، جامعه آماری استاندارد باشه، پرسشی که مطرح می‌کنید و سایر الزاماتی که واقعا برای یک رسانه مثل رادیو فردا و دیگر رسانه‌هایی که ما باهاشون سر کار داریم مقدور نیستش و اساسا نظرسنجی کردن علمی معمولا کار واحدها و نهادهای دیگه‌ای در تمام کشورهاست. برای همین همیشه تاکید میکنیم که این نظرخواهی برایندی از نظرات مخاطبان رادیو فرداست که در این نظرخواهی شرکت میکنند و همونطور که مثلا مجله مثل مجله تایم هم این کار را سالانه انجام میده، وقتی که نتایج چهره سال یا مرد سال تایم روشن میشه و معرفی میشه، بقیه رسانه ها هم اعلام میکنند که چهره سال مجله تایم مشخص شده. برای همین ما مدام این رو تکرار هم میکنیم که این نظرخواهی انتخاب چهره خبرساز سال 1392 هست به انتخاب مخاطبان رادیو فردا. این که دیدگاه‌های رادیو فردا را منعکس نمی‌کنه برای اینکه رادیو فردا هم از کارکنان رادیو فردا و مدیران رادیو فردا نقشی در انتخاب این چهره خبرساز سال ندارند. اونها همینطور که بقیه مخاطبان یک حق رأی دارند، میتونن رأی خودشون رو از طریق وبسایت یا سایر راه‌هایی که مدام اعلام شده اون یک رأی خودشون رو به یکی از این 10 چهره خبرساز رأی بدن. برای همین خب دیدگاه‌های رادیو فردا رو منعکس نمی‌کنه، یعنی به اعتقاد مخاطبان رادیو فرداست که چهره خبرساز رادیو فردا رو معرفی میکنند و انتخاب میکنند.
صدای شما صدای فرداست.
آرش، برخی از شنوندگان هم پرسیده بودند که چرا تمام گزینه‌ها مرد هستن و خانمی در این نظرسنجی شرکت نداشته.
خب خیلی سپاسگزارم از تو، اما این توضیح رو ما چند باری دادیم که حتی رادیو فردا در انتخاب این 10 گزینه باز هم نقشی نداشته. ما با مراجعه به یک گروه مرجع که شامل بیش از 250 روزنامه‌نگار داخل و خارج از ایران بودن، از اونها خواستیم که چهره‌های خبرساز به اعتقاد خودشون رو به ما معرفی بکنن. فقط من خیلی داشتم که حتما یکی از خانم هایی که خبرساز بودن در سال 92 بتونن به این فهرست 10 نفری نهایی راه پیدا بکنن، اما واقعا نه من و نه دیگر دوستان من و دیگر مدیران رادیو فردا نقشی در انتخاب همون 10 نفر گزینه فهرست نهایی هم نداشتن.
مرسی آرش از توضیحی که دادی، اما برای شنوندگان ما بگو که کدوم خانم ها بودن که شانس بیشتری داشتن که تو این لیست 10 نفری آخر هم قرار بگیرند.
خب خیلی ممنون آزاد از این پرسشی که کردی. خانم هایی که در آستانه ورود به این فهرست 10 نفره بودن اما تعداد آراشون کمتر از گزینه هایی بودش که در این فهرست قرار گرفتن، خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاون رئیس جمهوری ایران بود و خانم گوگوش که خیلی رأیشون نزدیک بود به آخرین نفراتی که تونستن در این فهرست 10 نفره قرار بگیرن، اما به هر حال در نهایت و در مجموع آرایشون کمتر از این 10 نفری بود که در فهرست نهایی قرار گرفتند. فهرستی که از اینجا به بعدش مخاطبان رادیو فردا از راه‌های مختلفی که داشتند دارن بهشون رأی میدن که در نهایت ما بتونیم چهره خبرساز سال 92 از نگاه مخاطبان رادیو فردا رو شناسایی و معرفی بکنیم.
آرش، من میتونم اینجا باز از دوستان خواهش بکنم اگر فرصت نکردید که هنوز رأیتون رو به چهره خبرساز سال 1392 که از سوی رادیو فردا معرفی شده بهتون بدید، سریع برید این کار رو انجام بدید، چون نوروز در راه، داریم نزدیک میشیم به نوروز و ما ناچار هستیم که کم کم این نظرسنجی رو ببندیم و به شمارش آرا بپردازیم که بتونیم نتایج رو مشخص بکنیم و اعلام بکنیم
و همینطور برنامه ویژه چهره خبرساز سال 92 رو فرصت بشه که بسازیم. ما خیلی امیدوارم که ما بتونیم این مرز 20000 رأی رو رد بشیم.
امیدوارم که بشه،
البته با یاری دوستان و مخاطبان خوب رادیو فردا.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
به اتفاق آزادی توکلی و همینطور همکارم آرش حسنیا تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.